دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که یا تا به حال به اونها پرداخته نشده باشن یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشن. قبل از پرداختن به زندگی نامه دیگو آرماندو مارادونا الهه فوتبال، از شما میخوایم که اگر دوست داشتید این کانال رو، یعنی دیپ پادکست رو، سابسکرایب بکنید و همچنین میتونید لینک این کانال رو از طریق تلگرام و واتساپ با سایر دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کردن شما بزرگترین حمایتیه که ما میتونیم از جانب شما داشته باشیم. جدا از اون زنگوله رو هم بزنید. وقتی که زنگوله رو میزنید، به محض اینکه ویدیو منتشر میشه از اون مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ زندگی نامه دیگو آرماندو مارادونا، ملقب به الهه فوتبال. اگر قرار باشه در دنیای فوتبال از سه اسطوره یاد کنیم، سه اسطوره که تو قرن 20 فوتبال بازی میکردن، یعنی یک قرن رو در نظر بگیریم، بدون شک یکی از اونها دیگو مارادونا خواهد بودش. مارادونا در تاریخ 30 اکتبر 1960 در شهر بوینس آیرس آرژانتین به دنیا میاد، در منطقه‌ای به اسم ویا فیوریتو که یک محله معروف و فقیر نشینه، محله‌ای که اکثر مردمش در فقر دارن زندگی میکنن. پدرش کارگر یک کارخونه بود و از مالی بسیار بسیار بدی داشتن. 8 فرزند بودن و دیگو مارادونا پنجمین فرزند این خانواده بودش. اسم پدرش دان دیگو بود. دان دیگو کارگر یک کارخونه بود، همینطور که گفتیم، ولی این کارخونه به قدری از محیط زندگیشون دور بودش که به ندرت فرصت میکرد خانواده رو ببینه. نهایتاً آخر هفته چند ساعتی فرصت میکرد در کنار خانواده باشه. مادرش هم فردی بود به اسم دامالا. مادرش خانه‌دار بودش و کلاً این خانواده در طول یک شبانه روز یک وعده غذا میتونستن بخورن. شرایط به قدری سخت بود و فقر به قدری زیاد بودش که دان دیگو پدر مارادونا زمانهایی هم که تعطیل بود و در تعطیلات به سر می برد، به عنوان کارگر در کوره های آجرپزی کار می کردش تا بتونه امرار معاش خانوادش رو کنترل کنه. مارادونا 3 ساله بود که یک هدیه تولد دریافت کردش. پسر عموش یک توپ فوتبال به دیگو 3 ساله ما هدیه داد. این هدیه سرآغاز آشنایی مارادونا با دنیای فوتبال بودش. به قدری به این توپ عشق می‌ورزید که با اون بیدار می‌شد، با اون می‌خوابید، کل وقتش رو با همین توپ می‌گذروند. از اون طرف مادرش دامالا اصلا از این قضیه راضی نبودش، چون که خب خیلی شیطنتاش زیاد شده بود. تا 6 7 سالگیش این داستان ادامه داشت و زمانی که به مدرسه رفته بود درس نمی‌خوند، بیشتر اوقات خودش رو با همین توپ سپری می‌کرد، جوری که وقتی که 7 سالش بود 8 سالش بود می‌خواست بخوابه، توپ رو زیر لباس خودش میذاشت تا مادرش توپ رو به زور ازش نگیره و با همین توپ میخوابید و از خواب بیدار میشد. تو 9 سالگی تونست یک فوتبالیست قهار تو سن خودش باشه. 9 ساله بودش که به عضویت تیم فوتبال مدرسهش در اومد و در مسابقات مدرسه شرکت کردش. اون زمان مسیر خودش رو پیدا کرد. یعنی 9 ساله بود که فهمید زندگی این فرد باید با فوتبال گره بخوره و باید حتما یک فوتبالیست بشه. علارغم مخالفت‌های مادرش، پدرش برعکس بود. شدت علاقه داشت به اینکه دیگو بخواد فوتبالیست بشه و میگفت دیگو تو باید یک روزی یک فوتبالیست بزرگ در حد پله بشی. پله فوتبالیست مورد علاقه دان دیگو، همون پدر مارادونا بود. اما غافل از این واقعیت نشیم که آرژانتین روزهای تلخی رو داشت سپری میکرد. اکثر مردم جامعه اون روز آرژانتین در فقر داشتن زندگی میکردن و یکی از فقیرترین هاشون همین خانواده دیگو آرماندو مارادونا بودن. اوضاع احوال مالی بالاخره یه جورایی داشت استوب میکرد مسیر پیشرفت این پسر رو. از اون طرف مارادونا زمانی که نوجوان بود، 15 سال سن داشت، تونست به عضویت یک تیم حرفه‌ای در بیاد. مارادونا تونست به عضویت تیم لوس سبولیتا در بیاد و این اولین حضورش در یک یک میدان حرفه‌ای بود. البته لوسبولیتا یک تیم محلی بودش، ولی خب شروع خیلی خوبی برای مارادونا بود. از اون طرف هم دیگو مارادونا در این تیم بسیار داشت خوب بازی میکرد. لوسبولیتا تیمی بود که سکوی پرتاب دیگو آرماندو مارادونا بودش. مارادونا 165 سانتیمتری از این تیم مستقیم به تیم آرژانتینیوس جونیور پیوستش که یک تیم حرفه‌ای در لیگ آرژانتین بود. اونجا هم تونست بازی‌های خیلی خوبی برای این تیم انجام بده و از همین تیم مستقیم منتقل شد به تیم ملی جوانان آرژانتین. حالا تو سال 1976 هستیم. دیگو آرماندو مارادونا اسمش شناخته شده است. 16 سال بیشتر نداره، ولی خب خیلی ها میشناسنش. تو یک تیم حرفه‌ای داره بازی میکنه، تو نوجوانان داره توپ میزنه و از اون طرف یک فوتبالیست آینده دار به حساب میاد. اما چرا اسم این سال رو بردم؟ سال بسیار تیره‌ایه. کلن دوره تیره‌ایه. به طور کلی دیگو مارادونا تو شرایط خیلی تلخ و خیلی سختی تونست به آرزوهای خودش برسه. تو این سال یعنی 1976 اوج دیکتاتوری در آرژانتین برقرار بودش. اکثر جوانا داشتن سرکوب می‌شدن، به زندان می‌افتادن و امید زیادی نداشتن، اما فوتبال یکی از امیدهایی بود که در آرژانتین هنوز زنده بودش. فوتبال حرف اول و آخر رو می‌زد. اگر یک تیم فوتبالی در آرژانتین برنده می‌شد، اون جو غمگین جامعه تا حدودی به فراموشی سپرده می‌شدش. اینها همه هم شرایط سختی رو برای دیگو آرماندو مارادونا ایجاد کرده بود، هم یه مقدار کمک میکرد تا رشد کنه، چون چشمها به سمت این جوون خیلی زیاد شده بود، انتظارات ازش بالا رفته بود. دو سال بریم جلوتر، سال 1978، اوضاع احوال سیاسی آرژانتین به شدت دچار آشوب شده، وضعیت بسیار وضعیت غم‌انگیزیه. اما همون موقع آرژانتین میزبان جام جهانی هم شده بود. این سال سالیه که تیم ملی ایران هم برای اولین بار تونسته بود به جام جهانی صعود کنه، سال 1978. آرژانتین هم میزبان رقابت هاست و همین که قرار در این مسابقات بازی‌های خیلی حساسی رو از خودش به نمایش بذاره. ولی یک گپی وجود داره، یک اتفاقی افتاده که چندان خوشایند جامعه و دیگو آرماندو مارادونا نیست. اون هم اینه که مارادونا به این تیم دعوت نشد. تیم ملی آرژانتین قهرمان میشه. خیلی از این امیدهای از دست رفته دوباره به مردم آرژانتین برمیگرده. روحیه‌شون رو به دست میارن. ولی مارادونا 18 ساله به باد انتقاد میگیره کل فوتبال این کشور رو. یعنی نه تنها تبریک نمیگه، خیلی انتقاد میکنه از این تیم و میگه که کلا فدراسیون فوتبال آرژانتین دچار فساد شده. میگه من 18 سالم بود میتونستم شرکت کنم، اما فدراسیون فوتبال آرژانتین اعتقاد داشت که مارادونا تجربه کافی برای حضور تو رقابت‌های بین‌المللی رو نداره. اینطوری شد که در یکی از قهرمانی‌های تاریخ‌ساز تیم ملی آرژانتین مارادونا حضور نداشت، قهرمانی که تو کشور خودشون اتفاق افتاده بود. یک سال بریم به جلو، به سال 1979. این بار دیگو آرماندو مارادونا به تیم ملی جوانان آرژانتین دعوت میشه و به هوادارانش قول میده که به ژاپن بره، چون مسابقات جام جهانی جوانان در سال 1979 در ژاپن برگزار شده بود. به هواداران آرژانتینی قول میده که میریم به ژاپن و با جام برمیگردیم و اون خلایی رو که تو 1978 وجود داشت، یعنی من نبودم، حالا با جام قهرمانی جبران میکنیم. جالب اینجاست که همین اتفاق هم افتاد. آرژانتین، تیم ملی جوانان آرژانتین، تو سال 1979 در ژاپن قهرمان شدش. خیلی مارادونا این بار به سر زبونا افتاده بود، خیلی از آرژانتینیا میشناختنش، براش خیلی احترام قائل بودن. وقتی که از ژاپن به آرژانتین برگشت، به تیم محبوب خودش یعنی بوکا جونیورز پیوست. قرارداد خیلی سنگینی هم بسته بودن، درآمد خوبی پیدا کرده بود و حالا خانواده رو هم داشت از فقر نجات میداد. یه خونه برای پدر و مادرش خرید و به پدرش هم دیگه اجازه کار کردن نداد، گفتش که دیگه همینجا بمون. تو مسابقاتی هم که برگزار میشد پدرش رو با خودش میبرد به ورزشگاه تا مسابقه‌هاش رو تماشا بکنه. به سال 1982، جام جهانی اسپانیا. آرژانتین به این مسابقات صعود میکنه و این بار مارادونا رو در ترکیب خودش داره. مارادونایی که بمب انگیزه بود و ازش انتظارات خیلی زیاد بودش. همه فکر میکردن که قراره یک کولاکی بکنه، هم آرژانتین و هم مارادونا در رقابت‌های جام جهانی اسپانیا. اما اتفاق خاصی نیفتاد و آرژانتین از حریف سنتی خودش برزیل در یکی از مسابقات 3-1 شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد. در همون مسابقه هم دیگو مارادونا که همه ازش انتظارات بیشتری داشتن بر روی یک بازیکن خطا میکنه و از مسابقه اخراج میشه. جام جهانی 1982 اسپانیا یک جام جهانی تلخ برای دیگو مارادونا و تیم ملی آرژانتین بود، اما اون سال یعنی 1982 نه فقط از لحاظ ورزشی که از لحاظ سیاسی هم سال بسیار بسیار تلخی برای آرژانتینی ها بودش. آرژانتین در اون دوران با انگلیس وارد یک جنگ دریایی میشه، جنگ بر سر تصاحب جزایر فالکلند. در این جنگ آرژانتین شکست میخوره، نزدیک 700 افسر و سرباز آرژانتینی در این جنگ کشته میشن و جزایر فالکلند هم به تصرف انگلیس در میاد. امید خیلی از مردم آمریکای جنوبی در سخت ترین شرایط همیشه به جهان فوتباله، فوتباله که داره اینها رو زنده نگه میداره. خب تو صدرش هم همه ماها میدونیم برزیل و آرژانتین قرار داره. حالا تیم ملی آرژانتین تو 1982 عملکرد ضعیفی داشته، دیگو نتونسته انتظارات رو برآورده کنه، ارتش آرژانتین در جنگ شکست خورده، اوضاع احوال سیاسی به شدت به هم ریخته، فقر، عرق ملی و غرور ملی آرژانتینی ها زیر سوال رفته، لگدمال شده. در این دوره مارادونا دوباره یک بار سنگینی بر دوش خودش احساس میکنه و تلاش میکنه تا این عرق ملی رو به آرژانتین برگردونه. در ادامه حالا بهتون میگیم که چه کارهایی انجام میده تا بتونه دوباره آرژانتین رو روپای خودش نگه داره. مسلما وقتی ما داریم اینجوری راجع به مارادونا صحبت میکنیم، وقتی که بعد از مرگش اینقدر داره راجع بهش صحبت میشه، پس همه چیز به اون مستطیل سبز مربوط نمیشه، اتفاقات ورای این حرفاست. بعد از جام جهانی 1982 دیگو مارادونا با یک قرارداد وسوسه انگیز روبرو میشه، 5.5 میلیون دلار برای پیوستن به باشگاه معروف بارسلونا. مارادونا به این قرارداد جواب مثبت میده و از بوکا جونیورز، تیمی که همیشه آرزو داشت در اون فوتبال بازی بکنه، جدا میشه و با 5.5 میلیون دلار قرارداد به بارسلونای اسپانیا میپیونده. اون سال یعنی تو سال 1982 رکورد قرارداد در جهان فوتبال با این 5.5 میلیون دلار به اسم مارادونا شکسته میشه. ولی بارسلونا مقصد خوبی برای مارادونا نبود. تیم پر اسم و رسم بود. یه جام لالیگا بردن، یک سوپر جام بردن، یه جام حذفی بردن، ولی مارادونا به هیچ عنوان نتونست در بارسلونای اسپانیا خوش بدرخشه. یا محروم بود یا مصدوم بود. شبها هم به کلوب‌های شبانه میرفت. با کلوب‌های شبانه آشنا شده بود و در اونجا با ماده مخدر کوکائین، اعتیادش به کوکائین در اون سال و در اسپانیا شکل میگیره. بارسلونا در فینال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری با اتلتیکو بیلباو هم بازی میشه، رقیب اتلتیکو بیلباو میشه. در این بازی مارادونا یک تکل خشن روی یکی از بازیکنان اتلتیکو بیلباو انجام میده. این تکل داستان داشتش. در واقع هدف از این تکل گرفتن انتقام از این بازیکن بود، چون چند تا بازی قبلی این بازیکن روی پای مارادونا تکل رفته بود که باعث شکستن قوزک پای مارادونا شده بودش و همین تکل هم باعث شد تا دیگو آرماندو مارادونا 15 ماه از حضور در لالیگای اسپانیا محروم بشه. مارادونا وقتی فهمید که باشگاه بارسلونا مقصد خوبی واسه اون نیستش و خاطرات خوبی براش بر جا نذاشته، تصمیم گرفت که این باشگاه رو ترک کنه. مقصد بعدی ایتالیا بود و باشگاه ناپولی. باشگاه ناپولی با مبلغ 7.5 میلیون دلار مارادونا رو در اختیار میگیره. این 7.5 میلیون دلار باعث شد تا دومین رکورد نقل و انتقالات در جهان فوتبال در اون سال شکسته بشه. یکیش همون 5.5 بود که رفت بارسلونا، این یکی هم 7.5 بود. خودش رکورد خودش رو داشت تو اون سالها میزدش. ناپول شهر خوبی واسه مارادونا بودش. به محض ورودش به ایتالیا 80 هزار طرفدار ناپولی به اون خوش آمد گفتن. بازیهاش در ناپولی بسیار بازیهای بیادموندنی بودش. در سری آ بسیار خوش میدرخشید و قهرمانی ها رو یکی بعد از دیگری تصاحب میکردش. از اون طرف هم با کارتل مخوف جولیانی که اون زمان در جنوب ایتالیا خیلی برو بیا داشتن برخورده بودش. با اونها هم آشنا شده بود و دوباره اعتیادش به مواد مخدر و مخصوصا کوکائین خیلی رشد کرده بودش. اون زمان مافیا ایتالیا رو در اختیار داشت. مافیاهای مخوفی در ایتالیا بودن. حالا در ادامه ما تو دیپ پادکست میگیم که چه بلایی سر مافیاهای ایتالیا اومد. یک داستان خیلی جالبی پشتش هست. اونو به وقتش بهش میرسیم. ولی خب اون زمان مافیای ایتالیا قدرت داشتش. جوری که فوتبالیستا وقتی میخواستن در سری آ فوتبال بازی کنن میبایستی که تست اعتیاد میدادن. اما به خاطر قدرت مافیایی که پشت مارادونا بود، این تست اعتیاد همیشه منفی عذاب در میومدش. پول میدادن، پزشک رو تهدید به مرگ میکردن، هر کاری میکردن تا این تست منفی بشه و هیچ وقت تست اعتیاد مارادونا مثبت نبود، در حالی که غرق در اعتیاد به مواد مخدر بودش. سال سرنوشت ساز 1986 و جام جهانی مکزیک، آرژانتین به این مسابقات صعود میکنه. آرژانتین بسیار تیم آماده ای داره. مارادونا به دلیل بازی‌های خوبی هم که تو سری آ تو این یکی دو سال اخیر انجام داده بود، تو آمادگی کامل بود، روحیه خیلی خوبی هم داشتش. آرژانتین در این دور از رقابت ها با ایتالیا، کره جنوبی و بلغارستان هم گروه بودش. با ایتالیا در بازی اول مساوی میکنه، کره جنوبی و بلغارستان رو میبره و به عنوان تیم اول به دور بعدی صعود میکنه. در دور بعدی که میشه یک هشتم نهایی، اوروگوئه رو از پیش رو بر میداره و در مرحله بعد با انگلیس روبرو میشه. هنوز رابطه انگلیس و آرژانتین رابطه تیره و تاریه. هنوز که هنوز آرژانتین میگه جزایر فالکلند برای ماست و انگلیس اون رو غصب کرده و هنوز اون جنگ رو فراموش نکرده. مارادونا هم در این دنیای فوتبال به دنبال انتقام داره میگرده. اینجا یه پرانتز بکنیم. فوتبال در اوج قدرت خودش قرار داره. هنوزم فوتبال پرطرفدار، ولی اون زمان یک چیز دیگه بود. این دو کشوری هم که دارن با هم بازی میکنن، یعنی آرژانتین و انگلیس، خواب و خوراک و زندگی و همه چیزشون همین فوتباله. مردمشون به عشق فوتبال بیدار میشن، به عشق فوتبال میخوابن. و میگم اون زمان دیگه رسانه دیگه ای نبود، تفریح آنچنانی نبود، همه چیز همین جهان فوتبال بودش. یک بازی فوتبال در حد یک اتفاق سیاسی، در حد یک جنگ اهمیت داشتش. یعنی وقتی که این دو تیم دوباره روبروی هم قرار گرفتن، همه یاد جنگ فالکلند افتاده بودن، حتی سیاستمداراش. بهتونم گفتیم 1978 اوج آشفتگی سیاسی و دیکتاتوری سیاسی در آرژانتین بود، ولی وقتی آرژانتین قهرمان شد، جامعه آروم شد. به قدرت فوتبال حالا اینجا میتونیم پی ببریم، مخصوصا تو اون دوره. اون دوره خیلی این داستان بیشتر بود، شدید بودش. حالا اون قدیمی‌ها بیشتر یادشونه، تا همین 15 سال پیش، 20 سال پیش هم همین جوری بودش. وقتی یک تیمی برنده میشد از یک کشوری، کل اون کشور آروم میشدن. الان یه مقدار حالا این قضیه کمتر شده. بریم به سراغ این بازی تاریخی. داور این بازی یک مرد از تونس به اسم علی بن ناصر، دو کمک داور از بلغارستان و کاستاریکا داره. بازی هم در ورزشگاه معروف آزتکا در مکزیک داره برگزار میشه. تو نیمه اول هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نمی کنه، اما تو نیمه دوم، تنها 6 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم، تو دقیقه 51 با حرکت طوفانی مارادونا و اشتباه دفاع انگلیس یعنی شیلتون، توپ به هوا میره. مارادونا هم یه پرواز خوب میکنه و با دست چپش مثل هندبال توپو میندازه تو دروازه انگلیس. همون گل معروف دست خدا رو اون زمان به انگلیس میزنه. تنها 4 دقیقه از این گل گذشته و مارادونا باز هم توپ رو در اختیار میگیره، یک تنه میزنه به دل تیم ملی انگلیس. 5 تا بازیکن انگلیس رو یک تنه و یک جا دریپ میکنه، دروازه‌بان رو میبینه، اون رو هم دریپ میکنه و توپ رو دوباره میکوبه به قعر دروازه انگلیس. 2-0 آرژانتین از انگلیس حالا جلو افتاده. در پایان هم آرژانتین با نتیجه 2-1 انگلیس رو شکست میده. بازیکنای انگلیس، کادر فنی انگلیس مدام داشتن سر داور فریاد میزدن که اون گل رو با دست زده، با دست توپو وارد دروازه کرده، ولی داور گوشش بدهکار نبود و آرژانتین تونست در این دیدار پیروز بشه. وقتی که در پایان بازی از مارادونا پرسیدن که آیا واقعا با دست زدی یا نه، گفت بله با دست بود، ولی اون دست دست خدا بود. اینجوری میشه که این دست خدا اسمش جا میفته، اسم اون گل میشه دست خدا. تو اون جام جهانی دست خدا خیلی کلمه‌ای بود که زیاد به کار میرفتش و ورزشگاه آزتکا با بیش نزدیک 40 سال داره از اون بازی میگذره، هنوز که هنوز بهش میگن ورزشگاه دست خدا. ولی کار به اینجا ختم نمیشه. از مارادونا پرسیدن که چه حسی داشتی از اینکه پیروز این رقابت ها شدید، پیروز شدید، تونستید انگلیس رو شکست بدید. جوابش جواب خیلی جالبی بود. گفت ما انگلیس رو نبردیم، ما از انگلیس انتقام گرفتیم. قشنگ اشاره‌ای داشت به همون جنگ فالکلند. این حرفا بود، این حرکات بود که عرق و غرور از دست رفته مردم آرژانتین رو دوباره تونست زنده کنه. مردم نه تنها عاشق مارادونا شده بودن که دوباره عرق ملیشون رو به دست آورده بودن، دوباره عاشق آرژانتین شده بودن. آرژانتین دوباره روی پاهاش وایساده بود. دلیلش کی بود؟ دلیلش همین دیگو آرماندو مارادونا بود. اونا تونستن انگلیس رو شکست بدن. انگلیس هم که گفتیم عشق فوتبال بود، مردمش برای فوتبال سر و دست میشکوندن. واسه اونها هم انگار که دوباره یک فالکلند رو شکست خورده باشن، برای اونها هم یک جوری بود که انگار یک جنگ رو باخته بودن. در نیمه نهایی به بلژیک خوردن، بلژیک رو هم بردن، به فینال رسیدن، در فینال با آلمان غربی روبرو شدن، آلمان غربی رو هم 3-2 شکست دادن و مارادونا به هدف خودش رسید و به قول خودش عمل کردش، قهرمانی رو برای ملت آرژانتین به ارمغان آورد. مارادونا از مکزیک به ناپولی برگشتش و دوباره به بازی‌های خیلی خوب خودش، به درخشش خوبش در ناپولی ادامه داد. خیلی در ایتالیا طرفدار پیدا کرده بود، جوری که جام جهانی بعدی یعنی 1990 در ایتالیا برگزار شده بود. در این رقابت‌ها هم آرژانتین خیلی داشت خوب عمل می‌کردش، تا نیمه نهایی هم اونا رفتن جلو. در نیمه نهایی به ایتالیا خوردن و نکته جالب همین بودش که در ایتالیایی‌ها که تو اون ورزشگاه بودن دو دسته شده بودن، یه دسته تیم ملی ایتالیا رو تشویق می‌کردن و یه دسته داشتن برای دیگو آرماندو مارادونا دست می‌زدن، که این قضیه زیاد هم به مزاج فدراسیون فوتبال ایتالیا خوش نمی‌اومد. اما جهان فوتبال جنجال و اتفاقات عجیب و غریب در خودش زیاد داره که تا به امروز حل نشدن، مخصوصا مسابقات جام جهانی. یکیش همین گل دست خدا بودش که چطور اون لحظه یک چنین چیزی توسط داور دیده نشد. یکیش بازی آلمان و انگلیس بود، فکر کنم تو جام جهانی نمیدونم 2006 یا 2010 بودش، حالا اینو باید سرچ کنید دقیق‌تر ببینید، که یک بازی خیلی جنجالی بود. انگلیس میتونست پیروز بشه و در نهایت با 4 گل شکست خوردش، که جزو همون جنجال‌ها بود. جنجال برانگیزترینش هم که جام جهانی 2002 ژاپن و کره و صعود عجیب و غریب کره و پشت سر گذاشتن تیم‌های یکی بعد از دیگری بود که اصلا معلوم نبود چطور داره میره جلو. جنجال‌هاش تا به امروز باقی مونده. یکی از اون جنجال‌های فوتبال هم همین فینال جام جهانی ایتالیا بود، 1990، آلمان غربی و آرژانتین. این فینال تا به امروز یکی از مباحث جنجال برانگیز در جهان فوتباله. اون موقع رئیس فدراسیون فوتبال فردی بود به اسم هاوه لانج. همه میگفتن این هاوه لانج برزیلی با تیم ملی آرژانتین و شخص مارادونا خصومت شخصی داره، دوست نداره پیشرفت این دوتا رو ببینه، نه مارادونا رو دوست داره ببینه و نه موفقیت تیم ملی آرژانتین رو. گفتیم آرژانتین هم تونست ایتالیای میزبان رو پشت سر بذاره، حتی ایتالیایی ها تو ورزشگاه ناپل داشتن مارادونا رو تشویق میکردن و آرژانتین به فینال راه پیدا کرد. به آلمان غربی خوردش، داور در این بازی تا تونست سوتهای عجیب و غریب زدش، دوتا از بازیکنهای آرژانتین اخراج شدن و تو دقیقه 85 هم یک پنالتی بسیار بحث برانگیز برای آلمان غربی گرفته شد. این پنالتی گل شد و آرژانتین شکست خورد و آلمان غربی قهرمان شد. مارادونا هم که دیگه شخصیتش رو تا حدودی شناختیم کوتاه نیامد، اومد و گفت ما به آلمان غربی نباختیم، ما به هاوه لانج باختیم، ما به فیفا باختیم، و شروع به افشاسازی از فساد در سیستم فیفا کرد که این قضیه خب اصلا به مزاج فیفا خوش نمی اومد و برای دیگو مارادونا هم گرون تموم شد. اما این جام جهانی تازه سرآغاز روزهای تلخ دیگو مارادونا بودش. مارادونا با مواد مخدر قصدش که از ایتالیا خارج بشه، در فرودگاه دستگیر میشه، مواد مخدر رو کشف میکنن، ازش تست میگیرن و تستش هم مثبت میشه. در دهه 90 میلادی قرار داریم، زمانی که دیگه مافیای ایتالیا رو به افول بودش. گفتیم یک داستان جالبی داره که حالا به وقتش بهش میپردازیم. دیگه مافیایی وجود نداشت تا ازش حمایت بکنه. دیگو مارادونا تو این لحظه 15 ماه از حضور در دنیای فوتبال محروم میشه. سال 1992 محرومیتش تموم شد، ولی دیگه اجازه حضور در لیگ سری آ ایتالیا رو نداشت. ناچار شد از تیم محبوبش ناپولی جدا بشه. دوباره به اسپانیا برگشت، در فوتبال اسپانیا توپ زدش تا 1994 که جام جهانی در آمریکا برگزار شدش. مارادونا در اون جام هم حضور پیدا کردش. تو بازی اول به یونان خوردن، یه گل به یونان زد، رفت به سمت دوربین خبرنگارها، یه چیزی گفت که هنوز هیچ کس معلوم نیست چی گفت، ولی خیلی ها میگن یه تیکه به هاوه لانج رئیس فدراسیون فیفا زد و همین کافی بود تا هاوه لانج هم دوباره سر کینه و دشمنی رو شروع بکنه. بازی دوم هم گذشت و قبل از بازی سوم، ساعتی قبل از بازی سوم، فیفا اعلام کردش که تست دوپینگ مارادونا مثبت شده و دیگه حق ادامه بازی در این رقابت ها رو نداره. مارادونا هم خودشو به آب و آتیش میزد، میگفت اگر تست من مثبت شده چطور تا اینجا تونستم بیام جلو، چون تست دوپینگ رو قبل از شروع مسابقات باید میگرفتن و واقعا هم گرفته بودن، تستش منفی شده بود، ولی خب این هم دوباره دسیسه‌ای بود که فیفا بر سر مارادونا آوردش. تستش رو مثبت اعلام کردن و 18 ماه دیگه اون رو از حضور در دنیای فوتبال محروم کردن. مارادونا باز هم صبر کردش و بعد از 18 ماه به آرژانتین برگشت و به تیم رویاهای خودش یعنی بوکا جونیورز پیوستش. یکی دو سالی هم تو بوکا جونیورز توپ زد و تو سال 1997 از فوتبال خداحافظی کردش. مارادونا برای خیلی ها حکم یک الهه و یک اسطوره را داره، حتی افرادی که اصلا در خاک آرژانتین زندگی نمی کنن، چون همه چیزش مربوط به اون مستطیل سبز نبود، اتفاقات خیلی زیادی خارج از اون مستطیل داشت. بهتون که گفتیم ملت آرژانتین عرق خودشون رو، غرور خودشون رو از دست داده بودن و همین دیگو مارادونا یک تنه این عرق و غرور رو دوباره به مردم آرژانتین برگردوندش. مارادونا تو سال 1984 ازدواج کرد، صاحب دو تا دختر شد، ولی خب زندگی زناشویی خوبی نتونست داشته باشه. هم اعتیادش به مواد مخدر و هم سهل‌انگاری در زمینه رسیدگی به خانواده این ازدواج رو به طلاق ختم کرد. در سال 2004 با یک دختر 25 ساله وارد رابطه شد. این رابطه هم چندان دوامی نیاورد و کلن وارد یک سری رابطه های نامشروع و نچندان موفق می شدش. تا به امروز هم 6 نفر ادعا کردن که فرزند مارادونا هستن که تست دی ان ای یکی از اونها مثبت از آب در اومده و اثبات شده که فرزند واقعی مارادونا هست. مارادونا برای درمان اعتیاد خودش برای ترک اعتیاد به کشور کوبا رفت و این کشور را برای ترک اعتیاد انتخاب کردش. این حرکت خودش یک حرکت سیاسی بزرگ بودش. اون زمان دنیا با کوبا سر جنگ داشت، مخصوصا کشورهای غربی، اما مارادونا پذیرفت که باید بره در کوبا. این حرکت حمایت خیلی بزرگی از جنبش فیدل کاسترو بود. یک رابطه دوستانه هم بین فیدل کاسترو و مارادونا شکل گرفت. اعتیادش رو هم تونست با موفقیت در یکی از بیمارستان‌های کوبا ترک بکنه و سالم و پاک از اون بیمارستان بیاد بیرون. اما فیدل کاسترو تأثیرات خیلی زیادی روی مارادونا گذاشته بود، با همدیگه خیلی صحبت میکردن، جوری که وقتی مارادونا از کوبا برگشت خیلی ضد امپریالیسم شده بودش و کلا میگفت کالایی که مال انگلیس باشه من اصلا مصرف نمیکنم و باید ما انگلیس رو تحریم بکنیم. از اون طرف علاقه خیلی زیادی به چگوارا پیدا کرده بود که بعدن گفت از بچگی چگوارا رو دوست داشته. مارادونا و چگوارا هر دو زاده یک شهر بودن، هر دو زاده بوینس آیرس آرژانتین بودن. به قدری چگوارا رو دوست داشتش که تصویر چگوارا رو روی بازوی خودش خالکوبی کرد. شاید اینم براتون جالب باشه بخواید بدونید، مارادونا با پابلو اسکوبار هم یه زمانی رو گذروند و با همدیگه هم یه مصاحبت و نشستی داشتن. در دوره‌ای که پلیس هیچ رقم زورش به اسکوبار نمی‌رسید، اسکوبار و پلیس کولومبیا با همدیگه یک معامله‌ای می‌کنن، یک قراردادی می‌بندن و پلیس کولومبیا میگه دیگه همین چیزو بذار کنار، خودتو به زندان بنداز. یک زندانی اسکوبار می‌سازه، یه اسم خاصی هم داره، الان تو ذهنم نیستش، اینم می‌تونید تو اینترنت سرچ کنید، عین یه قصر، خودش رو زندانی می‌کنه، مارادونا رو به این زندان دعوت میکنه. یک شبانه روزی، نه حالا یک شب بود چند شب بود، با هم دیگه وقت گذرونده بودن. وقتی هم مارادونا پرسیده بودن که چطور بود، با اسکوبار خوش گذشت بهت یا نگذشت، گفتش که من اصلا اسم اینم نشنیده بودم، نمیشناختمش، اون منو بیشتر میشناخت، ولی اونجا سکسی ترین دخترای عمرمو دیدم. یعنی اصلا کار دیگه به اسکوبار نداشت، خودش هم علاقه زیادی به این جریانات داشتش. اما مارادونا از سال 2000 به این ور دیگه یک انسان سالم نبودش. اثرات مواد مخدر، مشروبات الکلی و همچنین اضافه وزن اون رو به ورطه نابودی برده بود. همیشه مریض بود، مدام در حال درمان بودش. 3-4 بار شایعه مرگش در کل آرژانتین و جهان مخابره شده بود و مدام در بیمارستان بستری می‌شدش. خیلی اضافه وزن داشت، دکترها راهی براش نداشتن تا بتونن وزنش رو پایین بیارن. از اون طرف قلبش، سایر نواحی بدنش همه دچار مشکل شده بود که عوارض مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بود، حتی بعد از ترک همین عوارض همچنان به دنبالش بود. سال 2007 هم یک بحران مالیاتی در اسپانیا پیدا کرده بود و دولت اسپانیا 31 میلیون دلار مارادونا رو جریمه کرد، چرا که فرار مالیاتی داشتش و اینها در حالی بود که مدام از یک بیمارستان به یک بیمارستان دیگه میرفت و داشت بستری میشد. وزنش هم همینطور داشت اضافه میشدش، توده‌های چربیش زیاد شده بود، قلبش دچار مشکل شده بود و مدام زیر تیغ جراحان قرار میگرفت. حتی بعد از ترک اعتیاد هم این بیماری ها همچنان با دیگو مارادونا بودش. یک بار هم نزدیک بود به مارادونا سوء قصد بشه و در جام جهانی 2010 نزدیک بود که یک مرد انگلیسی سر مارادونا رو از تنش جدا بکنه. این مرد یک مرد انگلیسی بود که تو سال 1986 بر سر پیروزی انگلیس شرط بسته بود، همون گل دست خدا و همون داستان معروف، که با پیروزی آرژانتین مبلغ خیلی هنگفتی این مرد بر اثر شرط بندی میبازه. همسرش چون وقتی میبینه این مرد ورشکست شده بود سکته میکنه و میمیره و این مرد انگلیسی هم در صدد انتقام گیری از مارادونا برمیاد و وقتی که میخواست انتقام بگیره این انتقام با شکست روبرو میشه، مرد رو به زندان میندازن و مارادونا هم از مرگ نجات پیدا میکنه. یعنی سر همون گل دست خدا نزدیک بود که 24 سال بعد جونش رو هم از دست بده. بعد از جام جهانی 2010 و ناکامی تیم آرژانتین، مارادونا هم به یک ورطه فراموشی سپرده شد. خودش هم دیگه تمایلی نداشت مثل گذشته زیاد جلوی دورمین ها بیاد و زیاد بخواد خودش رو نشون بده. یه مدتی در آسیا مربیگری کردش، یه مدت دوباره با آرژانتین برگشت، در خفا زندگی کرد و دیگه زیاد حاشیه‌ای برای خودش درست نمی‌کردش، بیشتر به درمان خودش می‌پرداخت. حتی به ایران هم دعوت شد و قصدش که به ایران سفر بکنه، ولی خب به دلیل مشکلات شخصی و فوت مادرش نتونست به ایران بیاد، اما لباس خودش رو امضا کرد و این لباس رو به فدراسیون فوتبال ایران هدیه کردش. در یکی دو سال اخیر از 1918 به این ور حالش خیلی رو به وخامت گرفته بودش و کلن مدام در حال درمانهای شدید، تا اینکه الهه فوتبال در 25 نوامبر 2020 در یک بیمارستان در آرژانتین جون خودش رو از دست میده و جهان فوتبال رو در شوک فرو میبره. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، لینکش رو میتونید با سایر دوستانتون از طریق واتساپ و تلگرام به اشتراک بگذارید، کانال یوتیوب دی پادکست رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، هر زمان ویدیو جدید منتشر شد از اون مطلع میشید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا بکنید. قبل از اینکه کلا ببندیم ویدیو رو و خدافظی کاملی بکنیم، یه چیز دیگه الان خوندم که خیلی جالبه. آخرین تولد مارادونا، یعنی تولد 60 سالگیش چند ماه قبل از فوتش، یه نفر ازش میپرسه که آخرین آرزو چیه؟ آرزو داشتی تو تولد 60 سالگی چه چیزی بهت هدیه بدن؟ گفت گل زدن با دست راست به انگلیس. در صورت امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اون چه که تماشا کردید داستان زندگی دیگو آرماندو مارادونا بود، ملقب به الهه فوتبال. Oh,